David.
Très bon. Désolé.
اون پشت میگیره؟ شروع کنید. بله ضبط تصویر یا صوتی ها کاملا مرتبه مؤسسه اگه بدن چشم بعدا من یادم باشه دیگه نباره این ذره خواست تصویر میدن یا نه شما حالا ذهنتون باشه بپرسیم ما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتی بفرستیم. خب صدر متعلهین اومده سینا به یه حالت کلی تر و تعمیم داده فرموده ایشون گفته به طور کلی بخواد بگه هر وقت درجه وجودی یه فاعل با فعلش طوری بود که اینا فاصله داشتن یه وسایطی میوما میخن و در نفس همینطوره و این عبارتی ایشون این اسمه عبارتشه میخونم دیگه توضیح نمیدم روشن است با حرفای که زدیم. ولحقو ان النفس هی المدرکت و جمیع الادراکات به جمیع المدرکات. نفس است همه ی ادراکات و خود نفس را ادراک میکنه، خودش استرد میبینه، خودش است میشنوه، خودش است لمس میکنه، خودش است تخیل میکنه، توهم میکنه، تعقل میکنه. و هیل محرکت و به جمیع الحرکات طبیعیت و الارادیه، هر حرکتی هم چه طبیعی چه ارادی در اتفاق میفته نفس داره اون حرکت انجام میده. و هادا لا ینافی وجوب توسط هذه القوى المتعدده المتخالفه. ولی این که میگه نفس داره این کار رو میکنه نه به معنی که پس این قوا هیچ کاره، این منافات نداره که این قوام واسطه باشن در این کارا. و هذا لا ینافی وجوب توسط هذه القوى المتعدده المتخالفه، این قوایی که متعدده گوناگونن، التي بعضها من باب الادراک بعضها من باب تحریک، کاری بعضیشون ادراک کاری بعضیشون تحریک. خب از اینجا شروع میشه چرا میگه چرا حالا این وسایط میخواد، چرا منافات نداره؟ یدل ان القوه العالیه، قوه عالیه نفس، قوه مبدا فعل. وقتی اینجا میگم خود نفس هم میگه مبدا فعل است به اعتبار میشه بهش گفت قوه، قواش هم میگم قوه به اعتبار هم میگم فرع، قوه که میگم چون مبدا فعلا، فرع که میگم چون متقوم به نفس. و لان القوه العالیه لا تفعل الفعل الدنی الا بتوسطه، میگه هر قوه عالی فعل پایین بخواد انجام داد یه متوسطاتی باید بشه، به تعبیر دیگر باید تنزل کنه وجود تا به اینجا برسه، بیواسطه نمیشه. الا الا ترا ان المذابل للتحریک المکانی او الوضعی لا بد و ان یکون قوتا ساریتا فی الجسم، میگه نمیبینی که اون چیزی که مباشرتا حرکت های مکانی وضعی در بدن آدم ایجاد میکنه این باید یه قوهی باشه که سریان داشته باشه در اعضای حرکتی آدم، یعنی تو مایتا سریان داشته باشه تو این کار بتونه بکنه، نمیتونه یه قوه تو مغز باشه تو مایتا نباشه این کار انجام بده. به خلاف المذابل تحریک شهوی، اما اونی که تحریک شهوی انجام داد یعنی اشتهای شما رو تحریک میکنه، حالا چه هر نوع اشتهایی هر چیزی دوست داشتن یعنی شوق در شما ایجاد کنه نسبت به یه کاری، به خلاف اون چرا؟ برای این که بل الانتقال به خلاف اون، چون لازم نیست که تو همه بدن موجود باشه، بل الانتقال الفکری عرف و قدرم من التجسم، بلکه انتقال فکرم خودش اینو تحریکه و این عرف و قدرم من از تجسم بالاتر از تجسم است لازم درجه وجودی. و ان المباشر للادراک مطلقا، اصلا کلا اون چیز که مباشر ادراکه است لابد و ان یکون قوا مجردت علا تفاوت تجرده ها به حسب تفاوت ادراکات ها، این دیگه نظر خودش نه، میگه اصلا اون چیزی که مدرکش باید مجرد باشه از دیدگاه ما، حالا به حسب اون مدرکش حسیه سینو تجرد باید داشته باشه، خیالیه سینو تجرد، عقلیه سینو تجرد، ولی چیزی که تحریک میکنه، چه تجرد نمیخواد، تحریک جسمانی میکنه، حرکت دست و پا و عضلات اینا. بله میگم حالا تموم نشته سوال. فل عقلیت و اشد و ارتفاعا و علا مقاما ول حسیه سیما لمسیه منها ادون و درجتا و اشد و هبوتا من الجمی فاذا کان کذالک. وقتی اینو فهمیدیم که اینا فرق میکنه کاراشون، در درجات مختلفی هستن، فوجب فی صدور هذه الاثار المختلفه اما تعدد القوى المتخالفه او تحقق درجات متفاوته لذات واحده، یا باید قوای متعدد متخالفی داشته باشیم که این کارای متفاوت انجام میدن که لازم درجه وجود متعددن متخالفن، یا باید که مراتب اون اولش به حسب زبان ابن سنام جد دومش به حسب زبان خود. پس کلن اون چیزی که اینا میخوام بگن همینه. البته ابن سنا ابن استدلالش دقیق بود کاملا، ایشون یه حالت داره در واقع ذوق مانند آورده که به طور کلی اگر قوه عالی باشه و فعلش دنی باشه، این باید متوسطی بین این دو تا باشه که واسطه باشه. خب حالا دنی باشه داخل چه این دنی بودن چه اندازه نداره که بگم هر فعل دنیه نسبت به فاعلش. پس هیچ وقت هیچ فعل در مرتبه فاعل که نی. پس اون که میگه دنی یعنی خیلی دنی باشه به طور که واسطه بخوره، نیست که تعبیرات ذوقی میشه، نمیشه کاملا درجه بندی کرد و توضیح داده این حرفا، ولی لب به مطلبش هم نیست. بین فعل و فاعل نمیشه فاصله باشه، فعل یا توریست میشه بی واسطه صادر بشه، یا اینکه خیلی مثلا یه چیز عقلی با یه چیزی فرض به فرمان تحریکی جسمی این فاصله دارن، یه چیزی باید میون پر کرده بشه و اون مراتب اصلا یا قوا. نه ببینید اینا چه میگن با یه جسم خاص است، قوه با جسم خاص چه کاری انجام نمیده، اون فعل عقلی نسبت خاص با هیچ جسم نداره، این جسم این کارو میکنه، اون یه جسم اون یه کارو میکنه، نه اون یه فعل انجام میده. اینا نفس من با این جسم خاص ارتباط داره، هیچ جسمی که طبیعت باشه با این نداره، با اون جسم نداره، با این صندلی نداره، با اون فلان درخت نداره، هیچ، فقط با همین جسم. ولی اون اینطور نیست، این حرف تو اینجا میاد. همون فعل
واحدم بالاخره اون عقل سلسله امور که تعیین میشه تا این فعلش.
خب بله اونا بله، وقتی عقل اول با عقل دهم در نظر بگیرید این ترتیب مثلا به این شکل ده تایی باشه این حرفا، حالا ترتیب داده عقل دوم واسطه است بین اینا، سوم واسطه، چهارم همطور، نمیشه عقل پنجم بی واسطه از عقل اول صادر بشه یا بی واسطه از خدا صادر بشه، یعنی باید نه تنزل پیدا بکنه. ولی ما این درجه بندمون معیار نداره، بگویم حالا کدوم میشه دنی که وسط، میخواد کنیم دنی نیست که وسط، همشون دنی هستن نسبت به فاعل، ولی یکی اینقدر دنی نیست که واسطه میخواد، یکی اینقدر دنی نیست بلکه بی واسطه هم میشه صادر میشه، اینا دیگه ما معیاری نداریم. ولی تو حرف ابن سینا دقیق تر میمد جلو. خب این سوال اول. سوال دوم بود چه ضرورتی داره که قوای نفس متعدد بشه. حالا یه شوخی خیلی خوب قبول کردید، بالاخره قوه میخواد. خب یه قوه همه این کار رو بکنه، شما واسطه میخواین یه واسطه داشته باشیم همه این کار رو بکنه، چرا میگن قوای متعدد میخوام؟ تعددش دیگه از کجا آوردی؟ بله
ابن سینا از این حرف پاسخش رو گرفت
چه چی؟
نیاز نفس به قوه ما، قوهی که نفس، قوهی که ابن سینا باش پاسخ میگیره یه قوهی مادیه.
بله ببین اینه چی گفته میشه، چیز آقایون دیگه سوال کردن، فرق قوه با اندام بدن نیست، اندام بدن قائم به نفس نیست، شما بدنتون ساخته میشه اندامش کامل میشه یا یعنی در حدی که نفس بتونه تعلق بگیره، وقت نفس میاد شروع میکنه کار کردن. پس قائم به نفس نیست، نفس باشد یا نباشد این کار دارد میکنه بدن مادر یا هر چیز دیگری، اما در مورد اون قوهی که نفس ایجاد کنه قائم به خود نفسه، یعنی اون نفس این قوه ابصار یا سمع را ایجاد میکنه در این اندام یا در اون اندام به حسب استعداد اونه، یعنی اون به اندامی که استعداد قوه ابصار داره توش ابصار ایجاد میکنه، اون که استعداد سمع داره سمع ایجاد میکنه، توجه میکنه اون احفاظه میکنه، اون قابل است که عرض می شود که نوع فاضه باش تعیین میشه. وقت اون قائمه به نفسه، یعنی اون یا صادر نمیشه یا از این نفس صادر میشه، راه دیگه ای نداره.
استاد تعلق نفس به بدن چیزی در بدن خلق میشه؟
یعنی چه؟
بعد از تعلق نفس به بدن
اون که آیا اینا بعد میشن یا قبل؟ بعضی هاش ممکنه است همون وقت که نفس داره تعلق میگیره با تعلق خودش اینا رو ایجاد بکنه، یعنی همزمان. بعضی هاش هم ممکنه است بعد ایجاد بکنه، بعضی از چیز از بعد هست اصلش. دیدین که میگن یه چیزی رو کودک روش نکرده است بعد روش میکنه، امکانش هست. بعد یعنی بدن باید آماده بشه تا اون رو ایجاد کنه، بستگی به آمادگی بدن داره. اگه همون وقت که نفس داره تعلق میگیره آماده بشه همون وقت ایجاد میکنه، تو اون در ایجادش مشکلی نداره. این است باید قابل آماده باشه. اگر اون وقت نباشه این اندام باید کامل بشه بعد ایجاد میکنید. هر وقت این اندام آماده شده ایجاد میکنید. و اونم چون قائمه به نفسه سی ترایید کنید. نمیتونم بگم چرا اون نفس این کار نکرد. مثل نیست که چرا اون نفس اراده منه نکرد. میگن چه اراده من قائم به منه. این از این بحث ها خیلی هست. مثلا چرا اینا میگن اصلا تو از مصوره یه بحثی هست، یادتون باشه ما قوه مصوره که بحث کردیم تو قسمت مزاج اینو گفتیم که امثال ابن سینا هم طور گفتن، اینا توضیحی هم ندادن که خود نفس است جامعه اجزای بدنه، خود نفس است که بدن سلامتش حفظ میکنه، خود نفس است همه این کار رو نفس داره، شکل و رنگ و همه اینا رو نفسه. بعد این سوال پیش اومد است فخر راز میگه خب نفسه که شما میگون بعد که بدن کامل شد و آماده شد تازه حادث میشود با این متعلقا به این بدن، این بدن قبلا باید کامل شده شد. تو نفسی که بعد میاد زودتر این بدن رو چیز کرده. بعد مولا ابن سینا میگه که قوه مصوره نفس است نه خوده. بعد این اشکال پیش میاد قوه مصوره یعنی قوه نفس یعنی قائم به نفس، چی تو نفس نباشه قوه قائم به اون باشه. بعد خود اون یه راه حل میده که اول نفس مثلا مادر این کارو میکنه بعد چه میشه بعد چه میشه. بعد خدمتتون عرض شد که خواجه میاد میگه که این اشتباه است این تفویض است یه توضیحات بده. بعد مولا صدر به خواجه ایراد میگه و میگه که نه این به اون شکل است که گفتین که این مصوره اول خودش صورتی است برای بدن بعد تبدیل به نفس شد بعد یه مصوره ایجاد شد قائم به نفس. اینو قبلا گفتین. این یکی از اشکالات بود که تو مصوره نباتی بود که به حرف ابن سینا میشد و آخرش با حرکت جوهریشون جواب داد. یه اشکال دیگه هم شد که ما اصلا مطرح نکردیم. اشکال دوم این است که آقای مصوره چشم اون یه صورت که بیشتر نیست، آخه قبول کن آقای ملا صدر یه صورت هست. کدوم صورتی اینقدر شعور داره که یعنی که بدنی به این دقت بسازه؟ 2000 سال است پزشک دارن کار میکنن آخرش نمیتونن بفهمن خیلی چیزاش الان هنوز نفهمیدن چطوری که کار میکنه. این حافظه چی تو این سلول مغز چه خاصیت دارن که اینقدر کار فعالیتشون سریع است و قوی و چی تو یه مصوره بی شعور این کارو داره انجام میده. حتی دیده باشین آقای طباطبایی هم تو جلد دوم روش رئالیسم اونجا یه اشکال مطرح میکنن که بدن علم حضور داره، میگن ما بعید نمیدونیم همه کارهایی که تو بدن صورت میگیره همه اجزای بدن رو خود نفس میسازه، بعید نمیدونیم. وقت اونجا ملا صدر میگه چه بله اگر ما هم گفتیم خود مصوره بدون اینکه تسخیر یه قوه عقلی باشه بله این اشکال وارد بود، ولی مصوره در حالی که مسخره یه عرض میشه بعد فاعل مجردس این کار میکنه. میدونیم مثالش چیه؟ مثال عرفیش مثال دقیق نیست، مثل اینکه شما با دستتون یه قطعه شعر خیلی قشنگ یه نقاش خیلی قشنگ میکشین بعد بگن دست کشین میگن بله همین دست نبود واقعا نمیتونستیم بکشیم. بعد یک میگه آخه این دستی بی شعور چی تو یه چیزی به این قشنگه کشید؟ میگون که نفس من با چشمم دید با دستم کشید، یعنی نفس من با دست این کارو میکنه. وقت اینا میگن در واقع اون فاعل عقلی این فاعل سوری را به کار میگیرد این بدن میسازه، پس فاعل مباشر اینست ولی چون مسخر اونه شعور مال اونه، مثل دست که شما به کار میگیرید. یعنی چی توضیح میدم منتشتی حال من نه اونو مطرح چم نه حضور ذهن دارم ببینین قاعده الواحد فقط در خداست. مولا صدر مکرر میگه ابن سینا در خدا به کار برده. قاعده الواحد مالون دست که بسیط محض است، برای همین هم هست میگن که از خدا به اجازه یه چی صادر نمیشه، ولی تا میرسن به عقل اول دیگه تو ممکنات از عقل اول بسیط ترکی نداریم. خود ابن سینا میگه سه تا ازش صادر میشه: عقل ثانی، نفس فلکه چیز اقصا، جسم فلک اقصا، با اینکه اونم بسیطه. پس من میشه قاعده الواحد تو اینجا نمیاد و این منافاتی با قاعده الواحد نداریم. قاعده الواحد مضمونش توش که اصلا اینجا نمیگیره و این یکی از چیزاییست که بعد میگم امام راضی هم همین دریافت کرده از ابن سینا، که ابن سینا میخوان قاعده الواحد به کار بگیره. وقت مکرر توپیده که آقا اولا الواحد خودش غلطه، ثانیا اینجا نمیشه به کارش بود. مولا سعد ما کردم گرد یاد آقا اصلا تو اشتباه کرده، ابن سینا قاعده الواحد به کار نگرفته. خب ان القوه المنش مطرح کنم. بله، در مورد سوال دوم یه ابهام عجیبی تو حرف ابن سینا هست. ابن سینا فعلا ایشون مطرح کردن، همین رو من می‌خواستم باید مطرح کنم در جواب این. ببینید فصلی داره ابن سینا در مورد قوای نفس، همون اوائل بحث نفس هم هست، شاید 50 صفحه که برین جلو این شروع میشه. ایشون اونجا تو اینجا میخواد قوای نفس رو اثباتش بکنه. وقت که شروع میکنه با این شروع میکنه که عبارتی داره که این عبارت وقتی شما بخواید معنی کنیم با قاعده الواحد انگار جور در میاد، گویی داره دیشون قاعده الواحد اینجا میگه. بعد امام راضی اینا هم همین ازش فهمیدن و شروع کردن اشکال کردن. خب اگر شما بگون قاعده الواحده، خب واقعا اشکال بهش وارده. اگر بگون قاعده الواحد نیست وقتی این پیش میاد تا مضمون این چه چیه؟ یه عبارت چی چیست؟ من چی چی مخواست ابن سینا بگه اینجا گفته؟ یکی از معضلات این قسمت است. و حتی ملا صدر هم که توضیح داده است که ابن سینا اینجا قاعده الواحد به کار نگرفته است، نگفته است خب پس این عبارت من چطور از اون ترجمه میکنم؟ توضیح نداده است که منظور از این عبارت چی چیه؟ این است که یه موب ابهامی است اون فصل که ابن سینا گفته. اول اون آدرس که ایشون گفته من یادم رفت، اسوار جلد 800 صفحه 71. ببینید من عبارت رو میخونم، اون دست ملا صدر ابن سینا میخواد شروع کنید به اینکه تعدد قوا رو بگه. میگه ان القوه من حیث هی قوتون بذات و اولا هی قوتون علا امر ما، اولا و بذات قوه بر یه امریست، یعنی امر به خصوصی. و یستحیل ان تکون مبدعن لشیء آخر غیره، امکان نداره این مبدع یه شیء دیگه هم باشه. مبدع اونی که است فقط همون است، مبدع شیء دیگر نی. فانها من حیث و هی قوتون، بله من حیث و هی قوتون علیه مبدعون لهو، یه از توضیحاتی است که درست این مهم نید. فا انکانت مبدعن لشیء آخر فلیست من حیث و هی مبدعون فی ذات حال ذالک الاول. این از اون اگر دیدین دوتا کار انجام میده، از یه حیث نه انجام میده، از یه حیث، یعنی یه چیز دو حیثیتی است بخارج، یه حیثیتی نی، یه چیزی یه ساعتی یه کارم انجام میده. ظاهرهای بارد هم نیسا فلقوا من حیثه یه قوای نما تکونو مباده لفعال معینت بالقصد الاول، اولا و به ذات مبادی افعال معینی هستن. عبارت واقعا مبهمه، ظاهرشو بگیری انگار میخواد بگه هر قوه یه کار ازش میاد، ده تا کار که نمیشه، یه دیگه قوه دو کار انجام ده، دو تا حیثیت هم داره تو خارج، شما توجه نداری. ولی مولا صدر هم جواب منظور نیست و فخر رازی هم همینا فهمیده. ولی به نظر میاد واقعا ابن سینا اینو نمیخواد بگه. هیچ جام با اینکه من چه قاعده چیزا صادر اول واقعا ایشون تو حتی عقل ثانی به کار نمیگیره، تو عقل اول به کار نمیگیره دیگه، چرت بیاد اینجا. به نظر میاد ایشون میخواد اینا بگه. ایشون اون چیزی که من ازش فهمیدم دیگه، استنباط خودم مثلا غلط یا درستشون بعد خودتون فکر کنید، ایشون میخواد بگه فل جمله با یه قوه نمیشه همه کارا را نفس انجام بده. فل جمله نمیگم چند تا قوه میخواد، اون که دو تا میخواد، 5 تا میخواد، 10 تا میخواد، 20 تا میخواد، اونا رو ما نمیدونیم، اونا باید معیاری بعد بذاریم. ولی فقط میدونیم با یه قوه کار درست نمیشه. اینه میخواد بگه. وقتی طوره که به چه زبانی میخواد بگه بابا قوه یه امر ذات الاضافه، قوه یعنی مبدع چیزی، ذات الاضافه یعنی چه؟ ببینید من یه وقت میگم لذت میبرم، خب لذت میبرم تمام. یه وقت میگم علم دارم، تا میگم علم دارم میگم به چه چیزی، یه بگم علم دارم مثل وقتی میگم لذت میبرم، وقتی میگم لذت میبرم شما دیگه میپرسین به چه چیزی، خب لذت دارد میبره. ولی وقتی میگم علم دارم میگم انگار شما منتظرین خب به چه چیزی علم دارین. اینم جزات الاضافه نمیشه من بگم به هیچ، همطور علم دارم شما بگیم بی معنا. چرا؟ چون علم ذات و اضافه، علم ذاتیش از ارتباط با یه چیز دیگه. بدون ارتباط با معلوم است معنا دارید علم داشته باشین شما. اراده ذات و اضافه است، نمیشه اراده داشته باشین مراد نداشته باشین. بدون ارتباط با مراد اراده نمیتونید داشته باشین. هر کی اراده میکنه اراده یه چیزی را کرده، نمیشه کسی اراده بکنه برگون چه اراده تو چه هیچ، همطور اراده کردم این که امکان نداره. عشق هم همطور است، محبت هم همطور است اینا. پس یه چیزایی ما داریم ذات و اضافه، یه چیزایی داریم غیر ذات و اضافه. حالا مبدا قوه امر ذات و اضافه است، قوه همیشه قوه بر چیزی است، نمیشه قوه ای داشته باشیم اون قوه یه چیزی است، مبدا یه چیزی است، همطور مبدا است، مبدا یه چیزی است، همطور خودش مبدا است. میگن یعنی چه؟ اینکه بی معنا. مبدا یعنی فاعل، یعنی فاعل فعلی است، یه فعلی داره. خب این درست شد؟ بعد میخواد بگه ولی مبدا که میگم مبدا یه چیزی است، اون چیز هم باید معین باشه. نمیشه بگم مبدا شما، من به شما میگم من مبدا یه چیزی هستم، بگم چه چیزی؟ بگم مبدا چیزی هستم، بگم اون چیز چه چیزی؟ اون یه مشخص نیست، مبدا این، مبدا اون، مبدا اون، هر چی میخواد. مثل مثلا بگم من مثلا فرض کن عشق پیدا کردم، شما بگم به چیزی عشق پیدا کرده یا نه؟ اگه بگم به هیچی عشق پیدا نکردم اما عشق دارم، بگم این که امکان نداره. بگم نه به چیزی عشق دارم، بگم خیلی خوب به چی عشق پیدا کرد. بگم حالا نمیدونم به این صندلی، بگو به این میز، بگو به این تخت پاکو، بگو به فلان آدم، بگو چون میخندم، بگو یعنی چه؟ عشق باید عشق یه چیز معین باشه، چیز غیر معین که من نداره. اون چیزی که ذات الاضافه است، طرف اضافهش هم باید باشه هم معین باشه. به چیزی که معین نیست ذات الاضافه تعلق نمیگیره. علم جره هست، علم به چیز خاصیه. اگه من علم دارم میگم شما، من میگم یه چیز دارم میبینم، شما بگون چی چیه دارم میبینم، میگم هیچی، حالا مثلا ممکن است ندارم میبینم، ممکن است که من نداره یه میبینی یه چیز خاصه دارم میبینی. حالا ابلسنا میخواد هم نبوگه، میگه قوه یه امر ذات الاضافه است، امر ذات الاضافه هم باید طرف اضافهش مشخص باشه. پس قوه همیشه قوه یه چیزی معین است، نمیشه قوه یه هر چیزی باشه. وقتی که این شد، وقت میخواد بگه که پس بنابراین فعل جمله باید قوای متعدد داشته باشین، چون این چیزا نمیشه این قوه داشته باشین. این کار گاهی انجام میده، گاهی اون کار انجام میده، گاهی اون کار انجام میده، یعنی اینکه ذات الاضافه نیست. به نظر میاد عبارت ابن سینا این مطلب میخواد بگه، نه اینکه قاعده الواحده بخواد بگه، بخواد یه قوه فقط یه کار میتونه انجام بده و امکان کار دیگری نداره، که فخر رازی ازش فهمیده. و ابن اس و مولا سعدم هی تکیه میکنه نه اشتباس این فهم فخر رازی. حالا من یه بار دیگه عبارت میخونم ببینه این ازش برمیاد نه، مخصوصا که بعد از این طور نتیجه میگیره، میگه که یا قبلش این مدعا رو گفته است، بعد این عبارت چه خوندم میاره، بله همینطوره، میگه ان بعضها یعنی بعض قوای نفس مخالفون للبعض فان الحق عندنا هذا، میگه بعضی از قوا با بعضی که مخالفن، یعنی قوا فعل جمله متعددن، یه قوه نداری، فاین ما اینا حق میدونیم که فعل جمله قوای متعدد داری. ببینید دعوا رو فعل جمله است که با یه قوه کار درست نمیشه، تو قوای متعدد میخوام. وقت برای این دعوا بعد این ادعا چیز میکنه، این دلیل آورده ان القوه من حیث هی قوه بالذات و اولا هی قوه علی امر ما، قوه بر چیزی است، قوه ای که قوه چیز نباشه، دست قوه نیست، مثل که دیدنی که دیدن چیزی نباشه دیدن نیست، اصلا بر چیزی است. و ویستحیل ان یکون تکون مبدن لشیء آخر غیره، و اون قوه مگر بر چیزی هست، بر همون چیز است، نمیشه قوه بر هر چیزی باشه. فانها من حیث هی قوه علیه مبدا له، چیزی که قوه یه چیزی یعنی فاعل اون است، مبدا اونه. فان کانت مبدا لشیء آخر فلیست من حیث هی مبدا فی ذات حال ذلک الاول، نمیشه هم مبدا اون باشه هم مبدا این باشه هم مبدا مبدا هر چیزی نمیشه باشه، مبدا یه چیزی به خصوص است، چیز به خصوصی. فالقوا من حيث هي قوا انما تكون مبادا لافعال معينه بالقصد الاول، اولا ما بالذات افعال معینی شامل میشن. این میخواد بگه آقا عبارت بسیار مبهم است، فقط هم ادعاش نیست که آقا با یه قوه کار درست نمیشه. والا منم برداشت نمیکنم، چون بعدش هم میاد اگه اینطور باشه ایشون باید به تعداد افعال قوه فرض کرده باشه، بلا فاصله بعد از این میاد میگه چه آیا تعداد، میگه مثلا افعال متعدد، میگه نه. آیا انواع متعدد، میگه نه. حتی میگه انواع متعدد افعال متعدد باشه چه میشه، اما ابن سینا قائل نیست. پشت سر این فوری سوال میکنه، مثلا یکی از چیزاش نیست که چند تا شیخ مطرح میکنه تا حالا میرسیم به، نگفت از انواع متعدد فعل قوای متعدد، قوا باید به تعداد انواع فعل متعدد باشن. حتی اینم قائل نیست. مثلا میگه چشم رنگا رو میبینه، رنگ سفیدی سیاهی همه کار ابصار کار اینه. یه اونطور بود باید میگفت که مثلا فرض کنین که رنگ سیاه ها یه قبه میدید و اینو بهش اشکال کردن اونا که الواحد قائلن، میگم تو چرا اونطور نگو، چرا حس مشترک همه چی کار رو انجام هم میبینه هم چیز میکنه، تو که این حرف رو داری میزنی. این هست که ایشون واقعا به ابن سینا نمیشد نسبت داد، حرفا بعدش نشون میده که این قائل نیست.
چرا نمیشه گفت که ما این قبه داریم یه دونه قبه و مرکبه طبق این صحبته که استدلالی که شما دیدید بیان
مولا استدلال، نه الان نمیخوام بگم این استدلال، این استدلال تمامه است، بعدش دنباله داره، این تمام نیست، استدلال دقیق تر داریم و اون است که اصلا چه استدلال اصلی به اینجا برمیگرده که این افعال بعضیش از یه فاعل امکان صدور نداره، برای همین ما تعدد قوا میخوام و همین هم ملاش مولا صدر قرار میده. توجه فهم حالا میرسیم یعنی یک چیز این همه اینا رو ما مطرح میکنیم. اجازه بدیم بریم پیش، همین سوال شما جز بشه هست. نه اونا نمیخواد بیاد. ببینین چیز معین شما شخصی گرفتید، بله شخصی اگه باشد همین نتیجه رو دیگه، یعنی اگر من بگم که فرض بفرمان قوهی دارم که این قوه مبدعی، نه این اصلاش باید بگم هر یه دیدنی یه چیزی یه باری یه قوه میخواد، توجه میکنید اینه اون نمیخواد بگه، توجه میفرمان میخواد بگه این کلن کارش دیدنه، ما یه قوه داریم این کارش دیدنه، این کار میکنه، یه قوه داریم کارش شنیدنه، نمیخوادم اون کاری که شنیدن میکنه دیدن نمیکنه، اینه ملاش کارم میگه فعل جمله میخواد بگه که با توجه به اینکه قوه یه امر ذات الاضافه ما نمیشه با یه قوه هر کاری داریم میگم انجام میگیره، اونی که من ازش میفهمم باز خودتون دقت بکنین ببینین الواحد در میاد ازش یا نه، مخصوصا با حرفا بعدیش. این عبارت از شفا صفحه 29، نفس شفا صفحه 29، اون عبارتی هم چه خوندم گفتم یه اون تز هست همون صفحه. خب حالا ما کار نداریم، یه دفاع بود از ابن سینا می‌خواستیم بکنیم که بگیم فخر رازی حرف درست نفهمیده سزش و حق با ملا صدرا، ولی نمی‌خوام اینا بگم دلیل تامیه، در حقیقت اون دلیلی که چیز میکنن میارن بعد میان تو توضیح میدیم که دلیلشون چیز دیگری است و ملا صدرا رو همون تکیه داره.
مثلا میخواد بگید که این دو حیثیت ندارن، اگر دو تا کارت ازش بر بیاد دو حیثیت باید داشته باشه، لیکن دو تا حیثیت نداره، یه حیثیت داره.
نه ببینیم بعدش خودش میاد میگه، حالا میام همینا رو بعدش ما توضیح میده، میگه که حالا میخوام ببینیم این قوا که متعددن چطوره که متعددن، آیا هر یه فعلی مثلا حالا من الان نمیخوام دقیق بگم، آیا هر یه فعلی یه قوه میخواد، آیا هر نوع فعلی قوه میخواد، میگه هر جنس فعلی قوه میخواد، هر جنس. خب اگه این باشه چشمون فرمان کجاش به این حرف ابن سینا میخواد، فوری هم بعدش میگه، نه چند سطر بعدش میگه حالا یادش رفته یه فصل بعد، این معلوم میشه هم نمیخواد بگه فعل جمله با یه قوه نمیشه توجیه کرد. به هر حال عبارت از ابهامات حرفای ملا صدراست، هیچ کس هم من یا خیلی هاشیالت من ندیدم، شاید حالا شما بریم ببینین توضیح داده باشم منظورشا، ولی ملا صدرام توضیح نداده و فخر ازش قاعد الواحد فهمید است، ملا صدرام مکرر میاده به اسم قاعد الواحد این تمسک نکرد و ابن سینا توجه داشت نیست قاعد مال خدا است.
آخرش یه سوال اساسی دوره من فهمش که چرا از یک قوه چند جنس، آخرش جواب چرا داده؟
بله جوابش داده نمیشد، بله برای همین ملا صدرام اونو قبول نمیکنه، یعنی ملاک در واقع ابن سینا تا اینجا ملاک نمیده، دلیل نمیاره چرا جنس های مختلف نمیتونن یا نوع های مختلف چرا تعدد ننش بشه قواشون جنس متعدد، دلیل نمیاره. بعدش خیلی فصل مبهم نیست، بعدش حرفایی میزنه که گویا اصلش ملاک تعدد قواره چیز دیگه میدونه، دقیقا یه پاراگراف بعدش و ملا صدرام همونا رو گرفته در واقع میخواد این حرف دقیق که میرسیم بهش. ببینیم پس این روشن شد که این عبارت منظور چی است، من نمیخوام این عبارت رو بگم حرف تمامی است، میخوام بگم که ابهام دارد نمیشدم حرف چیز ازش فهمید. بله ببینیم ابن سینا ملا صدرا اینم گفتم و علم ان الشیخ، اینا فخر رازی میگه این حرف چه از این عبارت وقت راز فهمیده است. میگوید و علم بدان انل شیخ دلیلن عامم، یعنی علا تعدد القوا، یه دلیل عام دارد بر تعدد قوا که اصلا کلن میرسند به قوا متعدد بشن. دلایل خاص داره که این قوه ابصار داریم غیر سن، ولی عام است. میگوید به طور کلی ما قوا باید متعدد بشن. و اون چیه؟ فهیه انل قوا بساید. فخر رازم میگه یه ابن سنا استدلالش نیست که قوا بسیدن، چون عرضن عرضن بسیده. ول بسیط لا یستر عنه به ذات الا فعل واحد، بسیط هم به جز یه فعل واحد ازش صادر نمیشه. الواحد لا یستر منه الا واحد. فاذن القوه الواحده لا یجوز ان تكون مبدا لاکثر من فعل واحد بالقصد الاول. پس اولا و به ذات بیش از یک فعل قابل صدور از قوه واحد نیست. نعم یجوز ذلک بالقصد الثانی، بله میشه بالقصد ثانی، که اینا رو بعد تو عبارت ابن سنا توضیح داده شده. یعنی کار چشم می‌دونی رنگه، حالا رنگ سیاه باشه رنگ قرمز باشه دیگه فرق نمی‌کنه، در مقابل رنگ متأثر میشه ابصار. بعد اینا گفته است اینطور حرف ابن سنا رو تو چیز کرده است. بعد خودش گفت ولی قائل ان یقول، حالا میشه دیش اشکال کرد، هاذه الحجه مبنیتون الا انه لا یستر عن الواحد اکثر من الواحد. اولا این کبرا کلش نیست که الواحد لا یستر عنه الا الواحد و من این قبول ندارم، یه قاعده اشتباه. و نحن قد استأصلنا هذه القاعده، ما این قاعده را مستأصلش کردیم بینش بردیم و سفت هم جوابش دادن این قاعده را، هم عرفا قائلن هم فیلسوفا همشون قائلن، یعنی هیچ کس منکر، هم فخر رازی منکره. بله اسم میگه قبول ندارم اینا. خب بعدشون میگن حالا به فرض که این قاعده هم درست باشه، اصلا در این مورد که آقای ابن شما به کار برده این غلط است، خود قوه که نبید تو به کار بردی. فعلم ان المرکوز فی مداره چه بعد مولا سعد را میگه آقا شما هر دو تا اشتباه کردی. اولا مولا سعد را ابن سنا که در این مورد به کار نبرده، ثانیا این قاعده درست است، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست. میگه فعلم مولا سعد رو میفرمون اون که اونجا گفتم مولا مباحث مشرقیه بود جلد دو صفحه 241 این عبارت که خوندم فخر بازه. فعلم ان المرکوز فی مدارک المتأخرین، اون چیزی که تو ذهن متأخرین هست، ان الحجت فی تعدد القوا عند الحکما کالشیخ و غیره ان القوا بسائط، اینا فکر کردن ابن سنا استدلالش بر تعدد قوا اینه. اگه من نگفته بود کالشیخ گفتم خب متأخر شامل شیخ هم میشد خودش، شاید مولا سعد هم خواهد گفت ابن سنا هم چی کاری میگه. نه متأخرین جمعان کردن استدلال شیخ بر تعدد قوای این است که انال قوا بسائط و البسیط لا یستران هو بذات الله فعل واحد و حال ذا لیس کما زمان، اشتباه کردم ابن سنا هم چیز تمسک نکرده. استلک الحجه غیب زاریت الا فی الواحد من کل الوجوه، این حجت فقط در اون واحد من جمیع الجهات خداست میاد، در هیچ چیز دیگه نمیاد. و لیست القوا کذالک، قوا که اینطور نیست، حتی تو عقل فسا اول هم نمیاد، ابن سنا نیورده. آخه شما اول میگن وردش تو بسائط. و دلیل دیگر که این دلیل واقعا قویه اون که ما همه الان گفتیم که اینجا تو قوای نفس بعضیاشون مبدعی انفعالا بعضیاشون مبدعی فعل، منتش ما همه رهیم گون فعل فعل برن که راحت باشیم تو عبارت، و الا قوه ادراک مبدعی انفعال است، فعل انجام نمیده منفعل میشه، یعنی نور از برون میاد تأثیر میذاره رو قوه ابصار متأثر میشود، نه کاری انجام، تأثیرش یعنی دریافت نفس. خب وقتی این روشن شد، خب اگر این قاعده الواحد بخواد بیاد، قاعده واحد میاد رو فعل و صدور نه رو انفعال و تأثیر. و ابن سنایی که خودش این قاعده رو اومده عرض میشد مفصل توضیح داده است، جهاتش رو شکافته است، خیلی قویتی توجه نداره که خیلی از این فعل ها که میگون فعل نفس فعل نفس فعل نفس این انفعال است، ما با واژه فعل میاریم وقتی تو اینجا به کار برخون پیداست چون منظورش این نیست که. بنابراین این هم یه دلیل. خب این سوال دومم نه چه ضرورت قوا متعدد باشن خدمتتون ارشد جواب دادیم، منتج جواب دقیقش تو ملاک میاد، تو این ملاک برای همش کافیه. این ملاک که اینجا میگم هم جواب اونم میده هم جواب اینم میده هم جواب اینا دقیق. پرسش سوم میاد تو ملاک، آقا ما فهمیدیم که نفس با قوه باید کار کنه، فهمیدن بالاخره با یه قوه هم نمیشه قوا باید متعدد بشن، بسیار خوب، حالا چند تا قوه بدین چطوری که تشخیص بده؟ این یکی از چیزاست. ابن سنا باز اینجا تو همون فصل شروع کرد بحث کردن، گفت آقا باید اینجا ببینیم انها افعال نفس رو اول ببینیم چی چیان؟ چه نوع تفاوت هایی دارن؟ به تعبیر دیگه تعدد قوان گرده به تفاوت افعال. باید ببینیم چه نحو تفاوت هایی تو افعال هستن. وقت چند نحو تفاوت شمرده؟ ببینید، بله، این عبارت من باز دوباره از چیز بخونم از ملا صدر را. اما اثبات و تعدد القوا به مجرد تعدد افعالها، همین که بگم افعال متعددن، قوا باید متعدد باشن، فلم یذهب الیه احد من معتبری الحکما، هیچ کدوم حکمای قوی این کارو نکردن. کیف و کل واحد من الله، میگه بابا این عناصر بسیط مثل آب و آتش اینا که قبلا گفتیم یه صورت ناحیه واحد بسیط داره، اونم مرکب نیست، قوا هم نداره، ده تا کار انجام میده. خب پس اونجا باید اونم ده تا قوه داره، به ده تا صورت داری؟ هیچ حکمی تا حالا این نگفته. بله، کل واحد من العناصر البسیط له طبیعت واحدت مقتضیت لآثار و افعال متعددت فیها، که یبوست الارض، که صافته ها، کرویت ها، به واسطه تعدد الجهات، لا به واسطه تعدد القوا. خب این مال تعلیق برای چون تونه شناخ صفحه 460. حالا ابن سنا خواست است بیاد ملاک بده. اولین که خواست است ملاک بده گفت است ما انهای تفاوت فعل را که در نظر بگیریم، هر کس یکی از نحوا را ممکن است ملاک قرار بده، ما بررسی بکنیم ببینیم واقعا کدوم یکی از انهای تفاوت موجب می شوند که باید فاعلان متعدد باشن. ایشون گفت است که فعل گاهی وقت تفاوتشون به وجود و عدم است. یعنی چه؟ یعنی دو تا فعل ماننده ملکه و عدمه. مثال زده مثل علم و جهل، یقین و شک. ببینین علم یه فعل است، جهل یه فعل دیگه. حالا ببینین فعل چطوری چه به کار میبرن، که گفتم اونجا فعل تو قاعده الواحد سو دوره سو فعل واقعی، اینجا این چیز الان میگم فعل. ببینین یه فعل نفس علم است، یه فعل دیگه جهله. میگن علم و جهل چه نسبت دادن؟ جهل عدم علمه. یه نوع تفاوت. بعد بررسی کرده سایی این تفاوت موجب میشه که ما بگویم که دو تا قوه میخوایم، یه قوه میخوایم که علم در ما ایجاد کنه، یه قوه میخوایم جهل. گفت است ندی که جهل که قوه نمیخواد، که جهل عدم العلم است. اون قوه ای که علم ایجاد میکنه کارش نکنه بگویم جهل داره، اون که دیگه احتیاج به قوه نداره. پس این به درد نمیخوره این ملاک. یه تفاوتی که تفاوت به شدت و ضعف، یعنی ما دو تا فعل میبینیم، دو تا اثر میبینیم از نفس صادر میشه، یکی شدیده است یکی ضعیفه. همونه مثلا مثل یقین و ظن. شما یه وقت گمان دارید، یه وقت جزم دارید، متعلقش یه چیست؟ منتش یه چی علم ضعیف است یکی علم قوی. گفتست آیا این میخواد؟ گفتست اینم احتیاج نداره، اینم میتونه یه مبدع واحد هم مبدع ظن باشه هم مبدع یقین باشه در شرایط متفاوت. مثلا باز اینم ایشون قبول نکرده. تفاوت به سرعت و بود. گفت است ما می نفس افعالش گاهیش سریعا گاهیش بطیعا. آیا میشه بگم اون سریع باید اون چیز مبدع سرعت سریع است، نمیتونه مبدع بطی باشه؟ مثل چی سرعت و بود؟ مثل خدمت اون حدس و فکر. شما یه مسئله یه میدن یکی گاهی وقت عرض میشه بچه شما فکر میکنید یه ساعت، گاهی وقت فوری حلش میکنید در عرض یه ثانیه. یکی سریع است یکی کند. آیا میشه بگم که اون قوه که اون کارو دارد میکنه غیر اون قوه است که فکر میکنه؟ میگه نه، اینم نه. حالا دلش من دیگه نیوردم، این انها رو میگه و هی توضیح میده، بعدش توضیح میده. تفاوت چهارم به متعلق است، یعنی اگر متعلق دو اثر و فعل اموری متضاد باشن، آیا این ایجاب میکنه که مبادی آنها یعنی قوایی که این آثار ایجاد کنن متفاوت باشن؟ مثل ادراک سفیدی ادراک سیاهی. ادراک یه فعله ولی متعلق ادراک یه وقت سفیدی است یه وقت سیاهی، دو تا امر متضاد. آیا این تضاد یا تفاوت متعلق فعل ایجاب میکنه که پس باید دو تا فاعل داشته باشه، دو تا مبدا، دو تا قوه داشته باشه؟ میگه نه. بعد میاد آخرین تفاوت که شمردن نیست، تفاوت در جنس، یعنی آثار و افعالی از نفس صادر میشه که جنسن متفاوتن. این یه جنس مثل ادراکی یه جنس فعله، تحریکی یه جنس دیگه است. به کلی ایشون گفت است بله اینو ما قبول داریم. حالا ببینیم جد فزعمو ان الامور المتخالفت بالجنس قریبن کانه او بعیدن. اموری که تخالف جنسی دارن، افعالی که از نفس صادر میشوند، افعالم شامل این فعالات هم میشه دار، صدورم شامل چیز میشه ده انفعالا. این افعال اگر تفاوت به جنس داشته باشن، حالا میخواد جنس قریب میخواد جنس بعید فرق نمیکنه، اینا خدمتتون عرض شد ایشون قبول کرد بله اینا احتیاج به قوای متعدد دارن. لا تستقل بها قوتا واحده، فالقوه الواحده لا تستقل بالادراک و تحریک. هذا هو الذي اختاره الشيء و من شيخ و من تبعه. ابن سینا و هم فکراش همین رو قبول کردن، تفاوت جنسی در چیز. خب بعد که شما نگاه میکنید ببینید ابن سینا هیچ دلیل ارائه نکرده، چرا تفاوت جنسی میخواد؟ هیچ دلیل ارائه نکرده. بعد یواش یواش میرین جلو میبینین که انگار مثلا اگه موزه دو تا قوه فرق بکنید ایشون قبول کرده اونجا میخوان. خب بنابر این معلوم میشه این ملاک هم دقیق نیست. اونم تا بله هم جنس قریب میگه، چه جنس قریب چه جنس بعید فرق میکنه بله دیگه. ملا سعد را حرفش نیست، میگه چه اینا هیچ کدوم ملاک نیست. سه تا ملاکشون میده که میگه این ملاک ها واقعا ملاک هم تعدد قوان هم نشون میدن ما چند تا قوه، یعنی بعد ما میتونیم بشماریم باشون. یکی ناسازگاری آثار، میگه هر وقت ما دو تا فعل را دیدیم اینا ناسازگارن به طوری که امکان صدور از مبدأ واحد انتصاب به مبدأ واحد ندارن، باید دو تا مبدأ بگیریم. میگم مثل چی؟ میگه مثل فعل و انفعال. یه قوه کارش فعله، یه قوه کارش انفعاله. یک مبدأ فعله، یک مبدأ انفعال. بیاد که همه فیلسفا گفتن نمیشد مبدأ فعل و مبدأ انفعال یکی باشه. اون برهان مشهور قوه و فعل که میاد هیولا و صورت اثبات میکنه بر همین مبتنی. میگن هرگاه یه شیعی داشته باشین که بالفعل چیزیست بالقوه چیز دیگر، این امکان ندارد بسیط باشه، این حتما مرکبه از دوتا چیزیست، یه چیز مبدعی قوه شه یه چیز مبدعی فعلشه. شیعه بسیط نمیتونه هم مبدعی قوه و انفعال باشه هم مبدعی فعلیت و انجام افعال باشه، امکان نداره. از برهان قوه فعل رو این میگرده. و ملا سعد هم میگه بنابراین اگر شما دیدین که دو تا اثر دارین به نفس نسبت میدین، یکیش از نوع انفعاله یکیش از نوع فعله، اینجا واقعا دو تا قوه باید بگیرین. مثل ادراک و تحریک، میگه ادراک و فیلسوف هم جنن فعاله، خودیشون قائل نیستن ولی ابن سینا اینا واقعا یا انفعال میدن یا لازمش انفعال میدن، با انفعال خلاصه همراهه. ولی تحریک فعله، انفعال نیست. تحریک یعنی حرکت ایجاد کردن، ولی ادراکی هم چه ادراکی، یعنی نفس شما منفعل بشه. حالا بنابراین مبدأ ادراک با مبدأ تحریک نمیتونه یکی باشه. پس یکی از چیزها ناسازگاری در فعل است. دومی چی؟ بله حالا خود همین نشون میده که تعدد قوام ضروریه سا. خود همین نشون میده. چرا؟ یعنی این کفایت از نم میکنه، خود این حرفی کافیست برای هر دوست، یعنی لازم نبود ما اون حرف رو هم بزنیم. از اول منتش ما این حرف رو آورد میکنم اینطوری که گفتن، یعنی میخوام ما در این حال نشون بدیم سری بحثم و لازم اول میتونستیم همین ملاش قرار بدیم. یعنی شما تا گفتین دو تا فعل هست که انتصابش به مبدأ واحد، خود دو تا فعل به نحوه یعنی که امکان ندارن، پس یعنی هم قوه میخوام هم قوام باید متعدد باشن، تمام شد. و همه میدونیم که این متعددن دو تا هست، این دو تا بله قبر بسیط میتونن رو باید چیز. این هم مالی ملا سعد راست، نرین ما توی ابن سینا هستیم. ملا سعد را هم قبر نگفت. نه ملا سعد را که میگه، این را میگه قبلی ها گفتن، میگه شیخ اونا گفته، بعد همین را منتصب به شیخ میتونه، منتصب در جاوای دیگه گفته. یعنی شد سرفته نیست بحث ابن سینا اینجا. حالا شما برین فصله ببینین که من آدرس شدم صفحه 29، اما تو وجه میشین هر 10 بار این فصله میخونین آخرش یه چیز موصل در گردون نمیاد. خب دومی چی؟ انفکاک پذیری قوا، اینم ملاک تعدده و تغایر. یعنی چه؟ حالا این میگه اگر ما دو تا شی به نام الف و ب داشته باشی، نمیدونیم الف و ب دو تا شیئن و ما درست فهمیدیم دو تا شیئن، یا واقعا یه شیئن ما دو تا مفهوم ازشون گرفتیم فکر میکنیم دو تا شیئن. چون آدم دو تا مفهوم که میگه فکر کنیم مثلا کلی باید بر برم به ذهن تو بگم وجود و ماهیت نمیشه دو تاشن یکی ان تو خاره، وحدت و وجود دو تا شی نیستن، اینطوریه که وحدت یه چیزه وجود یه چیز، کلی بحث میکنن تا اینا رو آدم بفهمه. ما معمولا وقتی دو تا مفهوم میگیم میگم دو تا شی هم در خارج به ازای هر مفهوم یه شی. حالا ما دو تا شی فرض کردیم، حالا حرف سر نیست واقعا فرض ما درسته یا نه، اینا دو تا شی نیستن بلکه دو تا مفهوم از یه شی گرفتیم به دو اعتبار، یا اصلا دو تا اسمه ما اشتباه داریم میکنیم. از کدوم تمیل لاکی دارین؟ میگه ها هر وقت شما یکیشونه بتونین داشته باشین و دیگریه به یه نحوی نداشته باشین، معلوم شد دو تا چون اگه یکی بودن یا هر دو تا از بین رفتن یا هر دو تا با هم بودن، یکی که نمیشه که هم باشد هم نباشه. بگم چطوری که میگید مثلا یکی رو نگردارین یکی معدوم بشه، یا یکی رو نگردارین همون طور که هست یکی شدید بشه. خب اگه یه چیز همون طور که بود اس باشه اون یکی شدید بشه، نباید دو تا باشن ولا یکی بودن باید هر دو تا شدید میشدن. یا یکی یا عرض میشود که حالا میگم سه تا چیز اس نشون میده، انفکاک پذیری قوا، من یک کلمه میخونم، برای اثبات اینکه آ و بی دو شی اند نه اینکه یک شی باشن با دو اعتبار یا با دو نام، کافی است نشان دهیم آنها که انفکاک پذیرند، به این نفع که موردی را نشان دهیم که یکی از آنها موجود و دیگری معدوم است، یا موردی را نشان دهیم که یکی از آنها باقی است و دیگری زائل است. دو تا با هم بود علمی یکشون هنوز هست اون یکی از بین رفت، یا موردی را نشان دهیم که یکی از آنها رو به قوت و دیگر رو به ضعف است و امثال آنها، زیرا در چنین مواردی اگر آ و بی یکی باشند به تناقض می انجامد. پس اگر تردید داشته باشیم که آثاری متعدد مبدعی واحد دارند یا نه، کافی است با کمک گرفتن از مواردی مشابه آنچه گفته شد انفکاک و پذیری و تعدد آنها را نشان دهیم. حالا این تیکر دقت کنید، اما چگونه می توان به وجود قوه و عدم قوه دیگر یا به بقای یکی و زوال دیگری یا به قوت یکی و ضعف دیگری پی برد؟ خودی همین حرف ساقا چطوره چی میشه فهمید؟ پاسخ این است که از طریق وجود و عدم یا بقا و زوال یا اشتداد تضعف آثار قوار، خود قوار که ما نمی‌بینیم که حسام نمی‌کنیم که اینقدر ابن سینا بحث الان ما اون ساعت تا داریم بحث می‌کنیم که از قوه دارین، اگه اینا یه چیزی روشن بود ما حس می‌کردیم که اینقدر دعوا نداشتیم. خب آقا شما دارین میگین یه قوه بتونید دیگه داره یک دیگه معدوم بشه، معلوم شد دو تا از ما قوه نمیگه می‌بینم مگه راهی دارم باشه ارتباط برقرار کنم که شما دارین به من این چه راه حلی اسم ده میگه تام از طریق آثاره. قوه یکی نباشد خب اثرش هم نیست، قوه یکی باشد اثرش هم هست. پس اگر دیدی یه فعلی هست یه فعل دیگه نیست بفهم مبدأ اینا دو تا بوده، یکی بود هر دو تا بوده. پس پاسخ این است که از طریق وجود و عدم یا بقا زوال یا اشتداد تضعف آثار شنوای نابینا یا بینای ناشنوا دال است بر اینکه مبدأ بینایی غیر از مبدأ شنوایی است. اگر مبدأ بینایی و شنوایی یکی بود باید اون که میدید میشنیدن، اونم که میشنید میدید، شما یه بینا دارین غیر شنوا و بالعکس. همچنین زوال بینایی و بقای شنوایی، شما میبینید که یه نفر مثلا یه اتفاقی رخ داده است بیناییش از دست داده است ولی شنواییش هست یا بالعکس، بر رو به ضعف رفتن، مثل این که میره انسان سنش که میره بالا عقلش قدرت تعقلش میره بالا ولی قوت مثلا حسش میاد پایین، پس معلوم شد مبدأش متعدده. اینم یکی دیگه منتج. باز این چیزی هم که گفتیم فعل این خیلی دقیق نیست، اشکال کردم میگه از کجا قوه یکی باشد اندام دوتا باشد، اون اندام خراب شد اون اندام سر داشت شما فکر کن قواتی ده، یعنی اینا باز توش یه مقداری این قلتا قلتا ما دیگه نخواستم این قلتا قلتا رو بیاریم ما بحث رو خیلی مفصلش کنیم. سه تعدد مواضع قوا، میگن یکی از نشانه های دیگر برای اینکه قوا متعددن موضعشون متعدد بشن، یعنی ما میبینیم یه قوه داریم این محل یه قوه داریم دیگه اون محل، چطوره چی میبینیم این گوشه مغز اگه دست خالی کردیم دیگه نمیشنوید ولی میبینه، اون یه بلجی دست خالی کردیم نمیبینه اما میشنوید. خب میفهمیم که پس دو تا قوه، چرا ممکن نیست یه قوه در آن واحد در دو موضع باشه که مثل نیست که بگم این ضبط ساز هم اینجاست هم اینجاست، آقا در آن واحد این چه امکان نداره، قوه یه چیز مادیه است محل داره یه چیز مجرد نیست که بگم خب با همش نسبت یکسان داره من امکان نداره، یه چیز مادیه یا تو این محل است حال است یا تو اون یه محل، نمیشه که دو تا محل حال باشه. پس اگر شما دیدین تو این محل محل دستکاری کردین این قوه دیگه نیست کارش انجام نمیده از بین رفته است، بفهمید محلش اینجا بوده، بعد دیدیم اون یه محل دستکاری کردین اون یه قوه، میفهمین دو تا قوه تو موازیشون متفاوت است، باز رو اینم اشکال کردن. ان للقوم في اثبات تعدد القوى مسلكان، مولا صدر هم گفت چه اونی که روش تکیه کردن واقعا برای اینکه تعدد قوا را نشون بدن دو تا راه است. احد هما تنافی افعال آثار ناسازگاری که اول گفتیم چل قبوله و الحفظ و مبدع القبول غیر مبدع الحفظ و ثانی هما بقائل بعض معز وال الاخر چه بقائل باسر معز وال سامع و من هذا القبیل تعدد المواضع فلمس و غیر الزو تعلیق بر حکمت الاشراق صفحه 455. خب پس بنابراین این روشن شد که ملاک تعدد قوا چه چیزایی میتونه بشه. اینا که گفتیم همونطور که گفتم اشکال هم توش شده است، بعضی هم اومدن چیز کردن، ولی اون چه مسلم است فل جمله تعدد قوا نمیشه انکارش کرد. بله این که حالا آیا قوه قاضیه ما یه قوه است یا سه تا قوه اسمش رو گذاشتیم یه قوه، این مورد مثلا اشکاله، ولی فعل جمله نشون دادن یه سری قوا ما داریم، یه سری قوا اثبات شده اصلا نمیشه این کار کرد، یه سری قوا مورد اشکالن. پس فعل جمله ما قوای متعددی داریم که اینا دارن کار میکنن، نفس به واسطه اینا کارشو انجام میده. این بحث امروز. بحث فردمون اتفاقا من اینو تموم میکنم، وارد قوای نفس میشیم. قوای نفس میگم اگه یادم باشه اینو یه بار گفتم کامل، بنابراین ما دیگه تکرارش نکنیم بهتره. فقط من یه خلاصه چه فردم میگم، اگر اون نوار اون روز را بتونن گیر بیارن بذارن برای بعد این و ما نوار فردمون رو بذارن برای عرض میشود چیز، خیلی بهتره چه که این ترتیب میاد سر جا. ما فعل جمله یه اشاره میکنیم، یاد من بیاریم فرد راجع به عقل عملی یه بحثی کوتاهی بکنم، مشکلات که تو عقل عملی هست من بگم براتون که یه وقت خودت نشون اون کردن کار کردین این سوالات تو ذهنتون باشه، چون عقل عملی یه مقدار مشکل است بخشش. حواس ما دیگه گفتیم اینا رو میگم، فقط یه اشاره میکنیم عبارت های جه هست لازم است میخونیم براتون. مثلا چند وقت
خودشون سوال شد مدافع بود که ابن سینا میگه که حتما حتما درش داره حس مشترک.
اینو بحثش میکنیم، اینو بحثش میکنیم. اجازه بدین عرض میشود که اتفاقا یکی از مباحث که اینجا مفصل روش بحث میکنیم و از مباحث مشکل هم هست تو همین بحث، همین بحثی است که شما میفرمایید. یعنی ما احتمالا فرد هست بحثمون خیلیش رو همین باشه، پس بذاریم بریم جلو. اگر دیدیم بحث نشد بفرمایید. میخوانید پیشونی هم اینه قبول دارم، منم قبول دارم. یعنی نه اینه که من اینه، بله خود شیخ اشراق هم میگه تو حرف ابن سینا منتشه سریع هم نمیگه نام ملاک تعدد سا، ولی میگه یه جا و اشاره میکنه که مثلا خب اینجا این موضعش با اون فرق میکنه، معلوم شد قبول داشته. ولی خیلی اون فصل ابن سینا مبهمه. ساعت چنده؟ پنجانیمه. شما فرمش داشتیم؟ نه ببینین اون اولیه که اصلا نمیشه با اون دوتا یکی کرد. نه چرا مثلا ابصار و سم چه تنافی دارن؟ میدونم ناسازگاری ندارن با هم. بله ببینین تعدد مواضع تو هست، اولی یه جایی هست ما به انفکاک اصلا انفکاک بر ما قابل درک نیست، ولی تعدد مواضع هست. به تعبیر دیگه میشه بگون تعدد مواضع خودش دلیل برای انفکاک قوا، این مشکل نداره. یعنی اینا رو بدونید، حالا شما بخواید دو تاش بکنید یکیش بکنید سه تاش عیب نداره، شما بگید یه ملاکه. به هر حال همه اینا هست که شما دیدین یه قوه اینجا دیدین این موضع خرابش کردین، یه قوه از بین رفت، ولی اون قوه اصلا نمیشد موضع اون اینجا نبود دیگه. پس حالا شما بخواید بگید همون این فکاک فزیدی است، بخواید بگید تعدد مواضع، من برای اینکه روشن‌تر باشه سه تاش کردم، شما اگه میدونید یکیش بشه چل یکی بکنید تو ایناش که مشکل نداره. یه صلوات بفرستید. فردا چه ساعتی باشه؟ 8 ان شاء الله. نه 8 باشه که دیگه 8 الان دیگه چه زورم زورم زود میشه دیگه، تقریبا یه رو به چه زمانی داریم بتون، بلکه اینجا یه جلسه هست شاید ما مجبور شیم زودتر بریم. پس ان شاء الله 8 باشه.